جان مولا علی 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 جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قسمت دوم مطلب و درس داستان قدیر از خطاب تا مدینه، یعنی از اون لحظه‌ای که پیغمبر ما خطبه‌شون رو شروع کردن تا اون ساعتی که برگشتن به شهر مدینه، یعنی سفر تمام شد. این قسمت درس دوم ماست. طبعا این درس رو هم در سه قسمت تقدیم شما خواهیم کرد. اولیش خصوصیات خطابه پیغمبر، یعنی ما یه وقت میخواییم بگیم پیغمبر ما در خطبه قدیر چی فرمودن؟ نه، اصلا منبری که پیغمبر در قدیر رفتن یک خصوصیاتی داشت که نه منبرهای پیغمبر قبل از اون و بعد از اون همچین شکلی داشت و نه منبر کسان دیگه. اون شکلی که پیغمبر به طور استثنایی تو قدیر پیاده کردن. حالا من عنوان این درس دومی رو که میخواییم واردش بشیم برای شما بنویسم. درس دوم از خطابه تا مدینه، 15 دقیقه اول، خصوصیات خطابه پیامبر. خب درباره خصوصیات منبر پیغمبر یک تیکشو من اشاره کردم، ولی دوباره در این قسمت مجبورم که تکرار کنم، و اون این است که 2 نفر در حال قیام بر فراز یک منبر ایستاده بودند. مطلب دوم این که 120,000 انسان مقابل یک خطیب در گذشته 6,000 اندی ساله انبیا تا اون روز سابقه نداشت. هیچ پیغمبری و هیچ وصی پیغمبری تا حتی خود پیغمبر نشده بود تا حالا که یک جایی سخنرانی کنن، منبر برن در حالی که 120,000 انسان مقابلشون نشسته باشن و برای همه یک جا این همه انسان خطیب رو نگاه کنن. اینم یه خصوصیت قدیر. مسئله سوم اینه که آقا رسول الله اول شروع کردن به حمد و ثنای الهی. من الان نمیخوام محتوای خطبه رو بگم، این نکته که پیغمبر در هر سخنرانی، شما خطبه های پیغمبر و امیرالمؤمنین رو ببینید، یه مطلبی رو وقتی میخوان آغاز کنن یه مقدمه چینی هایی میکنن تا ذهن مخاطب رو آهسته آهسته به سمت اون مطلبی که میخوان بگن بکشونن. در خطبه قدیر به محض اینکه حمد و ثنای پیغمبر تمام شد فوراً فرمود من اینجا اومدم که علی ابن ابی طالب رو به شما معرفی کنم و سلام، بدون مقدمه، بدون اینکه هیچ کلامی رو به عنوان پیش زمینه و آماده سازی فکری مردم مطرح کنن، و بلا فاصله آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فرمودن فی علی. اینی که خدا به من گفته به مردم ابلاغ کن درباره علی است که میخوام ابلاغ کنم. شما خودتون انشالله برید خطبه قدیر رو مطالعه کنید، به محض اینکه حمد و ثنا تمام میشه فوری پیغمبر این آیه رو به این هدف رو اول منبر بیان کردن. اینم یک خصوصیت. مطلب چهارم اینکه پیغمبر ما در خطبه قدیر کسی خیال نکنه امامت علی ابن ابی طالب رو فقط اعلام کرد. همون اول خطبه رو برید مطالعه کنید، بعد از آیه یا ایها الرسول اولین حرفی که پیغمبر میزند می‌فرماید من در اینجا امامت 12 امام بعد از خودم رو تا روز قیامت میخوام به شما اعلام کنم. خیلی حرف مهمیه که پیغمبر برای اون جمعی که هنوز علی ابن ابی طالب رو هم قبول نداشتن و دیدیم که بعد پیغمبر چه کردن، برای اونها اصل مطلب رو برای نسلها فرموده که تمام 12 امامو همونجا اول خطبه هنوز توضیح نداده، هنوز بیاناتشون رو نفرموده، هنوز من کنت مولا فهازا علی مولا رو نگفته، همون اول اعلان امامت 12 امام، اونم تا روز قیامت. یعنی این 12 امام اگر دنیا 1,000,000 سالم طول بکشه همین 12 تاسو بس. با زمان طولانی شدن اینطور نیست که خدا هم تعداد اماما رو اضافه کنه، به این قاطعیت فرمودن. اینم 4 تا. مسئله پنجم مسئله بلند کردن و معرفی امیرالمؤمنین بود. شما نه فقط در تاریخ انبیا، حتی پادشاهان دنیا، بالاخره هر مملکتی از قدیم جدید یه پادشاهی داره، برای آیندهش یه فکری میکنه، برای اعلانش یه مدلی دارن. برید همه اینا رو مطالعه بکنید. تا حالا و تا قبل از اون زمان، حتی تا حالا که اینقدر مدلای مختلف تبلیغاتی وجود داره، هیچ جای تاریخ سابقه نداره که یک کسی وقتی میخواد جانشین خودش رو معرفی کنه زیر دو بازوان اون رو بگیره و اونم بر فراز منبر، که کار خیلی سختی هم هست، امیرالمؤمنین رو بلند کنه. که شما اگه خطبه قدیر رو بخونید، تاریخ این منظره رو به قدری عجیب بوده که با دقت ثبت کرده که امیرالمؤمنین تا لحظه قبل یه پله پایین‌تر مایل به صورت پیغمبر ایستاده بود. پیغمبر فرمود علی جان بیا جلوی من بایست. بعد از پشت سر بازوان امیرالمؤمنین رو گرفت، در حالی که امیرالمؤمنین یه پله پایین‌تر بودن. از پایین‌تر کسی رو بلند کردن خیلی سخته. بلند کرد امیرالمؤمنین رو تا جایی که با این ریز نوشته تاریخ، کف پای امیرالمؤمنین، پاشنه پای امیرالمؤمنین مقابل زانوی پیغمبر رسید. اینجوری بلندش کرد و به همه نشون داد. برای اینکه این حرف برای یه روز که گفته نشد که، برای تفریح که گفته نشد که، سرگرمی که نبود که، بابا تا آخر دنیا این یه لحظه باید کار کنه، این یه لحظه باید تا خاطره ها بمانه. ولذا هیچ که تعجب نکنه. من خیلی از مثلا افرادی که به این مطلب برمیخورن دیدم با یه استبعادی میگن که نه خیر دست علی رو بلند کرد. گفتم خب ما که روی کلمه دست رو بلند کرد یا خود علی رو بلند کرد که فرقی نمیکنه در اعلان ولایت، اما بابا تاریخ با ریزکاری نوشته اینجوری بلند کرد. شما به چه دلیلی میخوای این حرف به این بزرگی تاریخ و روش خط بکشی بگی نخیر دستشو بلند کرد؟ چرا؟ چه انگیزه ای هست؟ خب عیب داره پیغمبر ما برای یه کار جهانی الالعبد یه کار خیلی غیرعادی بکنه؟ چه عیبی داره مگه؟ ما خودمون در تبلیغاتی که برای روزمره، برای چیزهای مختلف میکنیم، مگه هر کسی برای اون تبلیغش یه کار خیلی فوق‌العاده‌ای بکنه نمیگیم چشمگیرتر میشه؟ نمیگیم تو خاطره ها بیشتر میمونه؟ حالا عیبی داره پیغمبر ما این همه که زحمت کشیده و این منبر و این بیابون و این 120,000 آدم، حالا امیرالمؤمنین رو یک لحظه بلند کنه بذاره زمین؟ طوری میشه مگه؟ چه استبعادیه تو اذهان ما. اینم یک مرحله. در این مرحله پیغمبر فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. 5 تا جمله جمع و جور تابلوی ابدی قدیره. حتی اون کسانی که از مخالفین ما خواستن داستان قدیر رو نگن، خواستن خطبه بلند قدیر رو نگن، زیر بار این حرفا نخواستن برن، این 4-5 جمله رو نتونستن نگن. اینقدر این مطلب معروف و اینقدر تابلوی قدیره که اون ناسبی ترین ناسبی ها مثل ابن کثیر و امثالو تو کتاباشون این تیکه رو آوردن که پیغمبر در بیابان قدیر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، هر کس که من مولای او هستم، من صاحب اختیار او هستم، علی صاحب اختیار اوست. وقت چرا گفتن فهازا علی مولا؟ برای اینکه فهازا علی مولا، وقتی شما یک کسی رو بلند کردی بر سر دست باید بگی فهازا، باید نشون بدی، باید بگی این. وقتی شما نگی فهازا، پس این کسی که بالای دست منه انگار غریبه است، انگار من درباره این حرف نمیزنم. من به شما بگم مثلا این قرآنی که در دست منه، بی اختیار میگم این قرآنی که در دست منه، یعنی اشاره میکنم به این چیزی که الان در دست گرفتم. بنابراین امیرالمؤمنین فرمود فهازا علی مولا. عیبی نداره دشمنان شیعه این هازا رو گاهی حذف کردن، باشه، با حذفش هم طوری نمیشه، معناش همونه. من الان در صدد خطبه نیستم، کار غیر عادی پیغمبر رو دارم تشریح میکنم، بلند کردن و گفتن این چند تا جمله در یه همچین حالتی. مطلب ششم، نزول آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بر فراز منبر از استثنائی ترین حالات پیغمبر. آقا رسول الله وقتی بهشون وحی نازل می شد، حتی حالتی بود گاهی مواقعی که حضرت مثلا استراحت می کردن کسی جلو نمی اومد، می فرمودن الان داره وحی نازل می شه. اما پیغمبر ما این به قول معروف خلقت رو خدا بهش داده که در هر حالی ممکنه بر او وحی نازل بشه و او چنان روح عظیم و وجود با عظمتی است که همه رو تحمل میکنه. بر ما نیومده حالت وحی پیغمبر رو تشریح کنیم. حالا پیغمبر ما من کنت مولا و فرمود، خطبه رو ببینید، به محض اینکه تموم شد فرمود مردم من همینطور که با شما حرف میزدم آیه الیوم اکملت لکم بر من نازل شد. همین الان اللهم انک انزلت الآیه فی علیین، همین موقع که من او رو منسوب کردم، عند نصبی ایا، به محض اینکه او رو منسوب کردم، همین الان بس بالای منبر من حرف میزدم، خدایا تو آیه بر قلب من نازل میکردی. چی؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و ما شیعه ها برای افتخارمون یکی دوتا حرف نداریم، خیلی حرف داریم. این خیلی حرفه که بر فراز منبر خدا یه ثانیه مهلت نداد. به محض این که پیغمبر یا ایها الرسول بلغ رو به انجام رسوند، بلا فاصله خدا آیه نازل کرد که الیوم اکملت لکم، تموم شد، الان دین کامل شد. اینم یه کار غیر عادی و یه خصوصیت خطابه پیغمبر، و اینو پیغمبر همونجا بالای منبر اعلان کرد که مردم همین الان به من آیه نازل شد. یه بار پیغمبر بالای منبر گفته الان به من یه آیه نازل شد. مسئله دیگه، آقا رسول الله در وسط منبرشون یه مرتبه حرف رو رها کردن، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. همه گفتن سوره حمد برای چه میخونه پیغمبر؟ ما یه داریم نماز میخونیم. یه دفعه تمام سوره حمد پیغمبر خوند، اشاره هم نکرد، کل سوره حمد خوند، تمام شد. فرمود مردم این صراط مستقیم مغز سوره حمدینه دیگه. ما روزی چند بار از خدا چی میخوایم؟ میگیم خدایا منو به راه راست هدایت کن، بعدش خدای راه راست کدومه؟ اون کسانی که دوستشون داشتی نعمت بهشون دادی یا از اون راه میخوام؟ غیر المغضوب علیهم، نه اونایی که بهشون غضب کردی، نه اونایی که گمراه هم راهو تشخیص نمیدن تا آخر عمرشون. خب میخواد بفرماید مردم، این همون سوره حمدی بود که هر روز دارید میخونید، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، هیچ نمازی بدون سوره حمد نمیشه. یعنی همه تو نمازاشون هر روز اقلا 5 نوبت، که هر 5 نوبت 2 بار میشه 10 نوبت از خداوند میخوان که به راه راست هدایت بشن. پیغمبر دنبال آیه فورا فرمود فیهم نزلت و ایاهم امت و ایاهم خصت. مردم این صراط مستقیم فقط 12 امام بعد از من هست. این صراط مستقیم انعمت علیهم بر اساس الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اینها همین 12 امام هست. نفرمود علیه، فرمود همه 12 امام هست. فرمود فیهم نزلت، این سوره درباره این 12 امام نازل شده. ببینید خطبه قدیر رو همینه که من میگم، من تو خطبه دارم میگم، خودتون برید مطالعه بکنید. فرمود ایاهم امت و خصت، چه به طور عام شامل ایناست، چه به طور خاص مخصوص ایناست. پس معناش چی میشه؟ میفرماید آی مردم، شما اگه صبح تا شب یه عمر، هر مسلمونی حتی اونی که شیعه نیست، اگر هی به خدا میگه اهدنا الصراط المستقیم، اگه هی میگه صراط الذین انعمت علیهم، هی میگه غیر المغضوب علیهم، هی میگه وللضالین، این راه علی رو داره دنبالش میگرده. اگرم نمیاد سرش کلا گذاشتم. راهی که خدا میخواد اینه. و این یک کار استثنایی بود که پیغمبر بر فراز خطبه قدیر و منبر قدیر انجام دادن. هشتم، پیغمبر ما بر فراز این منبر و خطابه خیلی صریح اشاره به دشمنان ولایت و قدیر کردن. اصلا نگفتن که ما الان داریم ولایت رو تعریف میکنیم، اصلا اسم دشمنا رو نیاریم، بگیم اصلا انشالله دشمنی نیست. نه خیر، مردم رو هشدار دادن، گفتن مردم حواستون باشه، این ولایت علی دشمن داره، از اون دشمنایی هم داره که سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اقتصابا. اینو پیغمبر ما فرموده تو خطبه قدیر، که آدم میگه خدای مثلا اینجا آدم قدرت خودشو نشون بده، چرا بگه من دشمن دارم؟ نه، فرمود بدونید من دشمن دارم، این امامتی که من اینقدر روش زحمت کشیدم بعد از من تبدیلش میکنن به پادشاهی، اقتصاب نصبش میکنن، چیزی رو که پیامبر جلو جلو گفت. تا اونجا که فرمود الا انهم اصحاب الصحیفه، پیغمبر یه جمله رو به کار برد که چند نفر مخفیانه که حالا خواهیم گفت رفته بودن یه صحیفه رو امضا کرده بودن بر ضد ولایت امیرالمومنین، هیچ کی هم نمیدونست. پیغمبر برای این جمعیت 120,000 نفری که هیچ کدوم اطلاع نداشتن فرمود الا انهم، اونهایی که امامت و ملک و اقتصاب و پادشاهی قرار میدن اصحاب صحیفه هستن. روایت شما توی خطبه قدیر برید امشب مطالعه کنید، زیر این جمله وسط خطبه نوشته و ذهب علی الناس الا شرزمت منهم امر الصحیفه. اکثر مردم یه دفعه گفتن چی؟ اصحاب صحیفه چی بود پیغمبر اینجا گفت؟ ما که نفهمیدیم، پیغمبرم همینو میخواست، واسه یه برقی بخوره تو کلشون، ذهنشون یه لحظه جرقه بخوره که پیغمبر ما یه چیزی گفتا، گفت اصحاب الصحیفه، این چی بود؟ ما بریم تهش بعدن در بیاریم ببینیم کیان. اون وقت مگه نگفت که ملک و اقتصاب قرار میدن امامت رو؟ خب بریم ببینیم بعد پیغمبر کی ملک و اقتصاب قرار داد، بعد از همونا بپرسیم صحیفه چیه، شما چیکار کردین که پیغمبر اسم صحیفه روی شما گذاشت و این اسمو به زبونش آورد که ما نفهمیدیم منظورش چی بود. اینم یه کار استثنایی بود که پیغمبر ما بر فراز خطبه قدیر منبر قدیر انجام دادن. کار دیگه‌ای که بر فراز منبر انجام دادن و بسیار برای اون مردم به قول ما چشماشون گرد شد و از تعجب دهانشون بازمون، ذکر نام مبارک حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری. موقع بشارت ظهور مهدی، غیبت مهدی و دنیای پر از عدل و داد به دست حضرت مهدی رو برای اون جماعتی گفتن که هنوز علی ابن ابی طالب رو با اون وضع قبول کردن و بعد پیغمبر اونجور نشون دادن. خواستن بفرماین من با شما حرف نمیزنم، من با نسلها دارم حرف میزنم، من با همه مسلمونا دارم حرف میزنم، این حرفا بناست برای همه بمونه. کی اون روز باورش میشد بعد 1400 سال اینقدر این خطبه قدیر منتشر شده باشه؟ هیچ به احتمال کسی اون موقع میومد. خود ما الان تو این باوری که هستیم تعجب نمی کنیم یه روزی یه پیغمبری وسط بیابون یه حرفایی بزنه، امروز به هزار شکل تبلیغ شده باشه، تو دنیا منتشر شده باشه. اون پیغمبره که این آینده رو میدونه و این آینده رو میبینه. مسئله دیگری که بالای منبر گفتن، به بیعت و مراسم سه روزه بیعت اشاره کردن. شما تمام سخنرانی‌های پیغمبر تو این نهج الفصاحه جمع برید ببینید، یه دفعه وسط منبر فرمودن مردم من بعد از منبر دونه دونه شما را ادعوکم الی مصافقتی، همه تون رو دعوت میکنم برای مصافقه، یعنی بیعت دست دادن به این که بیایید و دست بدید هم با من هم با علی ابن ابی طالب. و این مراسم ما هر قد طول بکشه ما تو این بیابون هستیم، باید 120 هزار نفر بیان دونه دونه دو بار بیعت کنن، یه بار با من یه بار با علی ابن ابی طالب. بالاتر فرمودن من الان از فراز این منبر با زبان شما میخوام بیعت بگیرم. چجوری؟ فرمودن من میگم شما تکرار کنید. یعنی از این غیر عادی تر دیگه کار وجود نداره که پیغمبر نه به 10 نفر نه به 100 نفر، الان شما این جمعیت که اینجا هستین تازه با بلنگو من میخوام یه حرفی رو بگم شما همه تکرار کنید. 120 هزار جمعیت و پیغمبر فرمود من جمله جمله میگم شما تکرار کنید، اینجوری با زبانتون با من بیعت کنید. از این کار شگرفتر، جالبتر، جلب توجه کننده تر اینا برای چی داره گفته میشه؟ خصوصیات خطابه. یعنی ببینید پیغمبر ما هیچ راه فراری برای هیچ کی نذاشت، اینقدر این خطبش زحمت کشید و اینقدر شرایط زیبایی رو پیش آورد که دیگه هر کسی در هر جایی به هر شکلی در اون جمعیت بود یا بعدن میشنید میگفت اگه همه چیزم از اسلام فراموش کنیم این یکی رو دیگه نمیشه فراموش کرد. و اما آخریش موقعی بود که آقا رسول الله سخنرانی و خطابه رو تمام کردن، از منبر هم پایین نیومده بودن. در بین عرب این رسمه که وقتی بزرگ قومی بخواد برای مردم جانشین خودشو نماینده خودشو معرفی کنه، میاد با دست خودش جلوی چشم مردم بر سر او عمامه میبنده و این معناش اینه. آقا رسول الله حرفشون که تمام شد الحمدلله رب العالمین فرمودن کسی از جاش تکون نخوره، جلو چشم مردم عمامه خودشون رو برداشتن و به سر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بستن و با این کار خواستن نشان بدن عملا که او جانشینی است که من عملا غیر حرفایی که زدم با این کارم هم نشون دادم که جانشین منه. اینم خصوصیات خطابه پیغمبر.